بچه ها در جشن تولد.
دیروز ساعت 6 بعد از ظهر اتوبوس دوشیزه بابیت را با خود برد. مطمئن نیستم که درباره او چه میتوان گفت. به هر حال او فقط 10 سال داشت، اما مطمئنم که هیچ یک از ما در این شهر او را فراموش نخواهیم کرد، برای یک دلیل، و آن اینکه او هیچ کاری را به روش معمول انجام نمیداد. این قضیه به 1 سال قبل باز میگردد، زمانی که برای اولین بار او را دیدیم. دوشیزه بابیت و مادرش با اتوبوس ساعت 6 از راه رسیدند، همانی که از موبایل می آمد. این اتفاق در جشن تولد پسر خاله‌ام بیلی باب افتاد. تقریباً تمام بچه های شهر آن روز خانه ما بودند. در حیات جلویی پراکنده شده بودیم و در حال خوردن بستنی میوه‌ای و کیک شکلاتی بودیم که اتوبوس با سرعت زیادی وارد پیچ ددمن شد. از آن تابستان‌هایی بود که حتی 1 قطره باران هم نباریده بود. خشکی زنگ زده ای روی همه چیز را پوشانده بود. بعضی وقتها که اتومبیلی از جاده می‌گذشت، گرد و خاک بلند شده 1 ساعت یا حتی بیشتر در هوا باقی می‌ماند. خاله ال می‌گفت اگر بزرگ راه را به زودی آسفالت نکنند، قصد دارد که به پایین ساحل نقل مکان کند. مدت‌ها بود که این حرف را می‌زد. به هر حال ما در حیاط نشسته بودیم و بستنی های میوه ایمان در حال آب شدن در بشقاب های من بود که ناگهان و دقیقاً همان زمانی که آرزو می کردیم اتفاقی بیفتد، این اتفاق افتاد. خارج از گرد و خاک قرمز جاده، دوشیزه بابیت ظاهر شد. دختر کوچولویی استوار در لباس بلند لیموی رنگ مهمانی. او با گستاخی و در حالی که 1 دستش به کمرش بود و دست دیگرش چتری را که شبیه دختری ترشیده بود حمل می کرد، جلوتر راه می رفت. مادرش 2 چمدان چوبی که گرامافونی به یکی از آنها گره زده شده بود را به سختی در پشت سر می کشید. او زنی لاغر، مو بلند، با چشمهایی ساکت و خنده‌ای حریص بود. همه بچه های نشسته در حیاط بلند شده بودند و با به صدا در آمدن زنگ در، دخترها دیگر آن هیاهوی خوشحال معمول خود را ادامه ندادند. تمام توجه آنها معطوف به نزدیک شدن دوشیزه بابیت و مادرش شده بود که حالا دیگر به در خانه رسیده بودند. دوشیزه بابیت با صدای نرم و بچگانه ای گفت:
عذر میخوام.
صدایش مانند تکه‌ای روبان زیبا بود و کاملاً معصومانه، چیزی شبیه 1 ستاره فیلم یا 1 خانم معلم.
امکان داره من با بزرگتر خونه صحبت کنم؟
البته که مصداق این کلام خاله ال بود، یا دست کم شخصی معادل او که من بودم. اما بیلی باب و سایر پسرها، هیچ کدام از آنها که بالاتر از 13 سال داشتند، بعد از ما به سمت در نیامدند. حالت چهرهشان چنان بود که گویا تا کنون دختری را ندیدند، البته مطمئنن دختری شبیه دوشیزه بابیت را. همانطور که خاله ال می گفت، چه کسی شنیده بود که 1 بچه آرایش کند؟ البته تانگی هم به لبهایش رژ پرتغالی رنگی زده بود و موهایش تقریبا شبیه کلاگیس بود، انبوهی از فرهای قرمز رنگ، و چشمهایش انحنایی واضح از مدادی داشت که به دور آنها کشیده بود. حتی اگر چنین هم بود، دوشیزه بابیت در درجه بالاتری قرار داشت. او 1 خانم محترم بود و علاوه با صراحتی مردانه به چشمهای مخاطب خیره می شد. قاطعانه گفت:
من دوشیزه لیلی جین بابیت هستم، دوشیزه بابیت از ممفیس، تنسی.
پسرها به پنجه های پایشان نگاه کردند و در حیات کورام مک‌کال که در آن موقع با بیلی باب معاشرت می کرد، دخترها را به هیاهو و خنده وادار کرد. دوشیزه بابیت با لبخند معناداری گفت:
بچه های دهاتی.
و چتر آفتابیش را با حالتی بامزه چرخاند:
مادر من.
و با اشاره سر به زنی زشت، این فرصت را به او داد که خود را باز یابد.
من و مادرم اینجا 2 اتاق اجاره کردیم. امکان داره تا این حد مهربون باشید که خونه رو به ما نشون بدین؟ اونجا متعلق به خانم ساویره.
خاله ال گفت
چرا که نه؟ حتماً. خونه‌ای که درست اون سمت خیابونه خونه خانم ساویره.
تنها پانسیون در اطراف اینجا که ساختمان قدیمی بلند و تاریکی بود با حدود 2 جین میله انتقال برق که در پشت بام پراکنده شده بود. خانم ساویر از این میترسید که در اثر رعد و برق بمیرد.
بیلی باب گفت همون که شبیه یه سیب رنگ آمیزی شده خانم، به نظر روز داغ و بلندی میاد، نمیخواین کمی استراحت کنین و بستنی میوهی بخورین؟
خاله ال با تمام وجود گفت
بله.
اما دوشیزه بابیت سرش را تکان داد.
بستنی میوهی خیلی چاق میکنه، با این حال از لطفتون ممنونم.
و در حالی که مادرش نیمی از بارش را روی گرد و خاک میکشید، میخواستند از عرض خیابان عبور کنند که دوشیزه بابیت با اشتیاق زیادی بازگشت. گل آفتابگردان زرد چشمهایش سیاه شد و انگاری که بخواهد شعری را به خاطر بیاورد، آنها را به یک سو چرخاند و یک نفس گفت
مادر من اختلال زبانی داره، به همین دلیل لازمه که من به جای اون حرف بزنم.
و نفس سنگینی کشید.
مادرم یه خیاط فوق‌العاده است. اون لباسای زیادی برای افراد خیلی از شهرها و شهرک‌ها از جمله ممفیس و تالاهاسی دوخته. شک ندارم که شما به لباسی که من پوشیدم توجه کردین و خوشتون اومده. هر کوکش کار دست مادرمه. مادرم میتونه هر نوع الگویی رو کپی کنه و به تازگی یه جایزه $25 از مجله بانوان برنده شده. مادرم همینطور میتونه قلاب دوزی کنه، بافتنی به بافه و گل دوزی کنه. اگه شما هر کدوم از این دوخت و دوزها رو میخواین، لطفاً پیش مادرم بیاین. لطفاً به دوستان و خانواده هاتونم بگین. متشکرم.
و بعد با صدای خشخش و فشفش از آنجا رفت. کورا مکال و دخترها با حالتی عصبی و مشکوک روبانهای سرشان را کشیدند. به نظر خیلی جوشی و پکر می آمدند. کورا در حالی که ادای دختر را در می آورد گفت
من دوشیزه بابیتم و منم شاهزاده خانم الیزابت هستم. ها ها ها. از این گذشته لباس اون فقط یه لباس کهنه و نخنما بود. من که تمام لباسام از آتلانتا میاد، به اضافه یه جفت کفش از نیویورک و حتی لازم نیست در مورد انگشتر نقره فیروزم که از جای دوری مثل مکزیکو سیتی میاد چیزی بگم.
خاله ال گفت که آنها نباید با یک دختر کوچکی که در این شهر غریب است این گونه رفتار کنند، اما دخترها مثل یک گروه جادوگر رفتار می کردند و برخی پسرها هم که شبیه احمقهای هیجان زده بودند دور هم جمع شدند و چنان حرفهایی زدند که باعث شد چهره خاله ال رنگ به رنگ شود و اعلام کند که قصد دارد همه را به خانه هایشان بفرستد و به پدرهایشان بگوید تا کتک مفصلی بخورند. اما قبل از اینکه بتواند تهدیدش را عملی کند، دوشیزه بابیت که به شیوه جدید و شگفت‌آوری لباس پوشیده بود، خودش در تراس خانه ساویر ظاهر شد. پسرهای بزرگتر مثل بیلی باب و پریچر ستار که موقع مسخره کردن دوشیزه بابیت از طرف دخترها ساکت مانده بودند و کسانی که از وقتی که دختر ناپدید شده بود با آن چهره‌های آرزومند به داخل خانه چشم دوخته بودند، حالا یک راست برخاستند و به سمت در یورش بردند. کرامکال فینفینی کرد و لب پایینیش را گاز گرفت، اما بقیه ماها رفتیم و روی پله‌ها نشستیم. دوشیزه بابیت توجهی به ما نکرد. حیات ساویر از درختان شاه توتی که در کنارشان چمن و بوته‌های توت فرنگی شیرین کاشته شده بود سایه دار بود. بعضی وقتها بعد از باران میشد بوی توت فرنگی ها را که در تمام مدت در خانه ما میپیچد حس کرد. در وسط این حیات ساعت آفتابی بود که خانم ساویر در سال 1912 به عنوان یادبود گاو نر بستونیش سنی که بعد از سرکشیدن یک سطل رنگ مرده بود آنجا گذاشته بود. دوشیزه بابیت خرامان به حیات آمد تا گرامافونی را که روی ساعت آفتابی گذاشته بود بردارد. بعد آن را کوک کرد و صفحه‌ای شروع به خواندن آهنگ دربار لوکسامبورگ کرد. حالا دیگر تقریبا شب شده بود. حشره‌های شبتاب و پرنده‌ها مانند تیرهای پیکانی با یکدیگر برخورد می‌کردند و در لای درختان می‌پیچیدند. دوشیزه بابیت با دامن سفیدی بر تن شبیه به ابر پودرزنی از جا برخاست. انگار می‌خواهد با تلالو نوارهای پولکی طلایی درخشانی که موهایش را با آنها بسته بود در تضاد با تاریکی که همه اطراف را فرا گرفته بود قرار بگیرد. بازوهایش را مانند تاق بالای سرش به هم گره زد. دستهایش شکل زنبق واژگون را داشت. روی پنجه های پای ایستاد و خود را کشید. مدت زمان زیادی به همین حالت ایستاد. خاله‌ال گفت که این نشانه باهوش بودن اوست. بعد دختر شروع کرد به رقصیدن و چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن. و آنقدر این کار را ادامه داد که خاله‌ال گفت که چطور از دیدن این منظره سرگیجه گرفته است. دختر فقط زمانی متوقف شد که کوک گرامافون تمام شده بود. زمانی که ماه به خرپشته رسید و آخرین زنگ به نشانه زمان شام به صدا درآمد. تمام بچه ها به خانه رفتند و سوسن شب شکوفه کرد. اما دوشیزه بابیت همچنان در تاریکی مانند فرفره‌ای می چرخید. مدتی او را ندیدیم. پریچر ستار هر صبح به خانه ما می آمد و تا زمان شام باقی می ماند. پریچر پسر قد بلند و لاغری بود با توده‌ای از موهای قرمز ترسناک روی سرش. 11 برادر و خواهر داشت که حتی آنها نیز از او می ترسیدند، چرا که به صورت وحشتناکی عصبی بود و در این حوالی به خسیس حسود معروف بود. 4 جولای گذشته چنان کتک بدی به اولی اورتون زده بود که خانواده اولی او را به بیمارستانی در پنساکولا فرستادند. یک بار هم نیمی از گوشه یک قاطر را گاز گرفت، جوید و روی زمین تف کرد. قبل از اینکه بیلی باب بزرگ شود، پریچر او را هم عذاب می‌داد. خارها را در یقه‌اش می‌انداخت یا فلفل به چشم‌هایش می‌مالید و تکالیفش را پاره می‌کرد. اما حالا بهترین دوستان شهر هستند. مثل هم حرف می‌زنند، مثل هم راه می‌روند و مطابق معمول تمام روز با هم دیده می‌شوند. و خدا می‌داند که کجاها می‌روند. اما در طول این روزها وقتی دوشیزه بابیت ظاهر نشد، آنها در خانه باقی ماندند. نزدیکی‌های حیاط می‌ایستادند و تلاش می‌کردند گنجشک‌های نشسته روی سیم تلفن را بزنند. یا بعضی مواقع بیلی باب گیتار می‌زد و هر دو با چنان صدای بلندی آواز می‌خواندند که دایی بیلی باب که قاضی منطقه است ادعا می‌کرد که می‌تواند صدای آنها را در دادگاه بشنود.
یه نامه برایم بفرست، آن را با پست بفرست، آن را با احتیاط برای زندان بیرمنگام بفرست.
دوشیزه بابی توجهی به آنها نمی کرد یا حداقل سرش را از در بیرون نمی آورد. یک روز خانم ساویر برای قرض گرفتن یک فنجان شکر آمد و در مورد مستأجرهای جدیدش وراجی کرد و با آن چشمهای رنگی لوچش گفت:
میدونی بچه خودش بهم گفت که شوهر کلا برداره. او حتی یه ذره هم خجالت نمی کشید، حتی یه سر سوزن. گفت که باباش عزیزترین بابای دنیا و بهترین خواننده تمام تنسی بوده. بعد من گفتم عزیزکم اون کجاست؟ اونطوری که اون ناخودآگاه با اطفال حرف میزنه گفت اوه اون زندانه و ما ازش خبر نداریم. حالا بگو ببینم این باعث نشد خون توی رگاتون منجمد شه؟ من فکر میکردم که مامانش، فکر میکردم که یه جورایی خارجیه. آخه نه یه کلمه حرف میزنه، بعضی وقتا هم انگار اصلا متوجه نمیشه که بقیه چی میگن. میدونی اونا همه چی رو نپخته میخورن، تخم مرغ نپخته، شلغم نپخته، هویج، هیچ وقتم گوشت نمیخورن. بچه میگفت به خاطر سلامتی، اما اون از سه شنبه گذشته از تب تو تختش افتاده.
همان بعد از ظهر خاله‌ال برای آب دادن گلهای رزش رفت. اینها گلهای رز خاصی بودند که او آنها را کاشته بود تا برای شرکت در نمایشگاه گل موبایل بفرستد. و طبیعتاً با دیدن بلایی که بر سرشان آمده بود به شدت عصبانی شد و به کلانتر زنگ زد و گفت:
گوش کن کلانتر، تو همین الان سری میای اینجا، یه نفر تمام روزایی رو که از اول بهار تا الان قلب و روحمو به اونا اختصاص داده بودم چیده.
زمانی که ماشین کلانتر بیرون خانه ما متوقف شد، تمام همسایه ها روی تراس هایشان جمع شدند و خانم ساویر که با کرم خنک کننده تمام صورتش را سفید کرده بود، از آن سوی خیابان به سمت خانه یورتمه رفت. وقتی به خانه رسید گفت:
اوه، ویلکوم بابا، خیلی نامید کننده است که هیچ کس به قتل نرسیده، هیچ کس کلا را ندزدیده، بیلی باب خودتون روزا رو چیده، واسه یه بابیت کوچولو آورده.
خاله ال حتی یک کلمه هم حرف نزد، فقط به سمت درخت هلو رفت و ترکه ای از آن کند و در حالی که در طول مسیر مدام می گفت
بیلی باب،
او را در گاراژ مسابقه سرعت، جایی که با پریچر ایستاده بود و مشغول تماشای مسابقه بودند، گیر انداخت. خاله ال به سادگی موهای بیلی باب را گرفت و در حالی که با ترکه شعله های آبی ایجاد می کرد، او را به سوی خانه کشید. با وجود اینکه نمی توانست بیلی را مجبور کند که عذرخواهی کند، اما گریهش را درآورد. وقتی که کارش را با او تمام کرد، بیلی به سوی حیاط پشتی فرار کرد و از درخت گردو بالا رفت و قسم خورد که دیگر هیچ وقت پایین نمی آید. بعد پدرش کنار پنجره ایستاد و فریاد زد:
آی پسر، ما که کارت نداریم، بیا پایین شامتو بخور.
اما بیلی باب نمی خواست تکان بخورد. خاله ال رفت و به درخت تکیه داد و بعد با صدای ملایمی گفت:
متاسفم پسر، نمیخواستم اینقدر محکم کتکت بزنم. من یه شام خوشمزه درست کردم پسرم، سالاد سیب زمینی و گوشت آبپز و تخم مرغ فلفلی.
بیلی باب گفت:
برو اون طرف، من شام نمیخوام، من ازت متنفرم.
پدرش گفت که او نباید آنطور با مادرش حرف بزند و خاله ال زد زیر گریه. او زیر درخت ایستاد و گریست و با لبه دامنش اشکهایش را پاک کرد.
من ازت متنفر نیستم پسرم، اگه عاشقت نبودم کتکت نمی زدم.
صدای خشخش برگ های درخت گردو در آمده بود. بیلی باب به آرامی به پایین سرخورد و خاله ال دست در لای موهای پسر کرد و او را به سینه اش چسباند. بیلی گفت:
مامان.
بعد از شام بیلی آمد و خود را روی پایه تخت من پرت کرد و من از اینکه تا این حد ناراحت بود برایش خیلی متاسف بودم. چشمهایش از شدت نگرانی تقریبا بسته شده بود. صادقانه گفت:
فکر کنین گلا رو واسه آدمای مریض فرستادین.
در همین زمان صدای دور و موزون گرامافون را شنیدیم که سوار بر جریان لطیف باد از پنجره وارد شد. اما حالا هوا تاریک شده بود و حتی اگر دوشیزه بابیت می‌رقصید هم ما نمی‌توانستیم چنین چیزی را تایید کنیم. بیلی باب اگرچه از درد مثل چاقوی جیبی روی تخت تا شده بود، اما ناگهان صورتش روشن شد و چشم‌های کثیف پسرانش مثل شمع منقبض شد. زمزمه کرد:
خیلی جذابه، قشنگترین افریته اینه که تا حالا دیدم. رو من نمیدونم لعنتی، ولی حتی اگه شده واسش تمام گلای راز چینم میچینم.
پریشر هم میخواست تمام گلهای راز چین را بچیند. او هم مانند بیلی باب دیوانه ی دختر بود، اما دوشیزه بابیت به آنها توجه نمیکرد. تنها ارتباط ما با او نوشته ای بود که خطاب به خاله ال نوشته بود و از او به خاطر گلها تشکر کرده بود. او هر روز در تراس می نشست و در حالی که صفحه‌ای گذاشته بود قسمتی از گلدوزیش را انجام می داد، یا فرهای مویش را درست می کرد، یا فرهنگ لغت وبستر می خواند و همه این کارها را خیلی رسمی اما به اندازه کافی دوستانه انجام می داد. اگر به او روز به خیر گفته می شد، او هم متقابلن به شما روز به خیر می گفت. پسرها حتی این توان را در خود نمی دیدند که جلو رفته و با او حرف بزنند و اغلب اوقات او به سادگی به آنها نگاه می کرد. حتی زمانی که آنها مثل گربه نره در خیابان بالا و پایین می پریدند تا توجه او را به خودشان جلب کنند. آنها کشتی می گرفتند، تارزان بازی در می آوردند و تک چرخهای احمقانهی با دوچرخه می زدند. کارهای اسفناکی بود. تعداد زیادی از دختران شهر دو یا سه بار در یک ساعت در اطراف خانه ساویر قدم می زدند تا شاید شانس دیدن او را پیدا کنند. برخی از دخترهایی که این کار را انجام می دادند اینها بودند: کورا مک‌کال، ماری مورفی جونز، جانیس اکرمن. دوشیزه بابیت به آنها هم توجهی نمی کرد. کورا دیگر با بیلی صحبت نمی کرد، اما جانیس نامه‌ای با جوهر قرمز بر کاغذ توری زیبایی خطاب به پریچر نوشت و گفت که او از تمام انسان‌های روی زمین و کلماتی که می‌توان به کار برد پست‌تر است و اینکه رابطه آنها به پایان رسیده است. اینکه پریچر می‌تواند سنجابی را که به او داده است پس بگیرد. پریچر در جواب گفته بود که می‌خواهد بهترین کارها را انجام دهد و آن این است که دفعه بعد نگذارد که وارد خانه ما بشود. و اینکه خب به جهنم، او اگر دوست دارد میتواند همچنان آن سنجاب پیر را نگه دارد. پس از آن پریچر نمیتوانست بفهمد برای چه جانیس به آن شدت گریه کرده و از او دور شده بود. یک روز پسرها از همیشه احمق‌تر شده بودند. بیلی باب لباسهای نظامی از جنگ جهانی مانده پدرش را پوشیده بود و پریچر هم که تا کمر لخت شده بود با رژ لب خال ال تصویر زنی را بر سینه اش کشیده بود. آنها کاملا دیوانه به نظر می رسیدند، اما دوشیزه بابیت که در حال رقص جلو و عقب می رفت فقط خمیازه ای کشید. صبح زود که هیچ کس بجز دختری سیاه پوست که آلوی شکرپاره و خربزه می فروخت و با سطل توت فرنگی از طول خیابان فریاد زنان رد می شد، کس دیگری از خیابان عبور نمی کرد. اما پسرها مثل پشه هایی که نیش می زنند انواع حرف های نیشدار را بارو کردند و بعد در حالی که دست هایشان را در هم گره کرده بودند به او اجازه گذشتن ندادند تا اینکه تعریفه اش را بپردازد. او گفت:
من تعریفه ندانست، از چه تعریفی شما صحبت کرد آقا؟
پریچر از بین دندانهایش گفت:
شاید یه مهمونی توی انبار، یا یه مهمونی خوب توی انبار.
دختر به نرمی شانه بالا انداخت و نشان داد که از مهمانی های انبار هم اطلاعی ندارد. در نتیجه بیلی باب سطل توت های او را روی زمین برگرداند. زمانی که دختر با ناامیدی مانند خوک ناله کرد و روی زمین خم شد تا باقی مانده را جمع کند، پریچر که میتوان او را تجسم شیطان دانست ضربه ای به پشتش زد که باعث شد مثل ژله در میان توتها و گرد و خاک ولو شود. دوشیزه بابیت در حالی که انگشتش مانند مترونوم جا به جا می شد، اشک ریزان از آن سوی خیابان از راه رسید و مانند یک معلم مدرسه دستهایش را برهم زد و پایش را محکم بر زمین کوبید و گفت:
این واقعیتی است که مردان محترم در حمایت از خانمها صورت بر زمین می گذارند. شما فکر می کنید پسرهایی که در شهرهایی مثل منفیس، نیویورک، لندن، هالیوود یا پاریس زندگی می کنند هم همینطوری رفتار می کنند؟
پسرها عقب نشستند و دستهایشان را در جیبهایشان فرو کردند. دوشیزه بابیت به دختر سیاه پوست کمک کرد تا سر پا بایستد. بعد سر و روی دختر را تکاند و اشک چشمهایش را پاک کرد و در حالی که دستمالی را دراز کرده بود به آرامی به دختر گفت:
حق رفت آمد به این میگن. یه موقعیت جالب که یه خانم حتی نمیتونه در روز روشن به سلامت عبور کنه.
بعد هر دوی آنها عقب رفتند و روی تراس خانم ساویر نشستند و تا سال بعد از یکدیگر جدا نشدند. دوشیزه بابیت و این بچه فیل که اسمش روزالبا کت بود. در ابتدا خانم ساویر هیاهوی زیادی به راه انداخت که روزالبا در خانه اش زیادی است و به خاله ال گفت که مخالف این است که حتی یک دانه گندم هم به کاکاسیاهی که در فضای باز تراس جلویش لم داده است داده شود. اما دوشیزه بابیت یک جادوی واقعی داشت، چرا که او این کار را تمام و کمال و چنان صریح و موقر انجام داد که انگار چاره ای جز قبول آن نیست. در عوض کسبه شهر وقتی او را دوشیزه بابیت صدا می زدند پوزخندی می زدند، اما او دوشیزه بابیت بود. و آنها با تعظیم خریدهای کوچکش را به او می دادند و او چتر آفتابیش را می چرخاند. دوشیزه بابیت به همه گفت که روزالبا خواهرش است، که باعث گفتن لطیفه های زیادی شد. اما مانند اغلب مواقع ایده هایش در نهایت طبیعی به نظر می رسید. و پس از آن وقتی ما می شنیدیم که آنها همدیگر را خواهر روزالبا و خواهر بابیت صدا می زنند، هیچ کدام ما نمی خندیدیم. اما خواهر روزالبا و خواهر بابیت کارهای عجیب و غریب می کردند. آن روزها خرید و فروش سگ در شهر رواج زیادی داشت. سگهای زیادی در شهر وجود داشت. سگ شکاری، سگهای دونده، سگ کارگاه. آنها در طول خیابان تفتیده از گرما در دسته های 6 تا 12 تایی جمع می شدند و همگی منتظر تاریکی و ماه بودند، زمانی که در ساعات افسردگی می شد صدای عزاداریشان را شنید. کسی در حال مرگ است، کسی مرده است. دوشیزه بابیت به کلانتر شکایت کرد و گفت که تعدادی از سگ‌ها هر شب زیر پنجره‌اش سبز می‌شوند و اینکه چون خوابش سبک است نمی‌تواند با وجود صدای آنها بخوابد. و چنان که خواهرش روزالبا می‌گفت، او اعتقاد داشت که آنها سگ نیستند، بلکه یک نوع شیطان هستند. طبیعتاً کلانتر کاری انجام نداد و دوشیزه بابیت خودش موضوع را بر عهده گرفت. یک روز صبح بعد از یک شب بسیار پر سر و صدا، دوشیزه بابیت همراه با روزالبا که در کنارش حرکت می کرد و سبد گلی را که پر از قلوه سنگ بود حمل می کرد دیده شدند. آنها در شهر می خرامیدند و هر جایی که سگی را می دیدند توقف می کردند تا دوشیزه بابیت او را با دقت بررسی کند. گاهی سرش را تکان می داد، اما اغلب اوقات می گفت:
بله، این یکی از اون سگ است، خواهر روزالبا.
و خواهر روزالبا با خوی وحشیانه ای سنگی از سبد بر می داشت و بین دو چشم سگ می زد.